وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه هفته خرداد 1401. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. با گذشت 6 روز از فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان، بالاخره دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه را به مناسبت جان باختن شماری از هموطنان عزای عمومی اعلام کرد. این در حالی است که شهرهای مختلف کشور، به خصوص شهرهای استان خوزستان، از زمان وقوع فاجعه قصد داشتند به این مناسبت مراسم یادبود برگزار کنند که در قالب موارد با ممانعت ماموران امنیتی مواجه شدند. بنابر برخی گزارش‌ها، در نقاط مختلف شهر تهران نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسمی از این دست ممانعت کردند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، شماره جان باختگان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان اکنون به 29 نفر رسیده است. روند افزایشی قیمت طلا و سکه در بازار تهران همچنان ادامه دارد. به گزارش تجارت نیوز، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه با 170 هزار تومان افزایش به 14 میلیون و 700 هزار تومان رسید. بنابر این گزارش، نیم سکه بهار آزادی هم با افزایشی 120 هزار تومانی به 8 میلیون و 120 هزار تومان رسید. علاوه بر این، قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز به 1 میلیون و 391 هزار تومان رسید که 21 هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در صورت تأمین نشدن آب مورد نیاز تالاب‌های کشور، 43 درصد آنها احتمالاً به کانون گرد و غبار بدل خواهند شد. رئیس گروه پژوهشی تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از عدم همکاری وزارت نیرو از تأمین نشدن نیاز محیط زیستی تالاب‌ها و عدم جلوگیری از آثار تخریبی بلند مدت در آنها خبر داده است. به گفته صدیق مدرس طباطبایی، از مجموع 226 تالاب کشور، در حال حاضر حدود 42 تالاب از جمله تالاب‌های هورالعظیم، شادگان، ارومیه، هامون و بختگان تبدیل به کانون گرد و غبار شده اند. انجمن مهندسان ایران در بیانیه‌ای درباره فاجعه ساختمان متروپول در آبادان اعلام کرد ایران در سایه بحران ناکارآمدی و تبعیض سیستماتیک آسیب پذیرتر از گذشته شده است. انجمن مهندسان در این بیانیه فروپاشی متروپول را ناشی از فساد و ناکارآمدی‌های دانسته که با رسوب در مناسبات قدرت و ثروت به برخی مدیران و دستگاه‌ها نیز سرایت کرده است. در ادامه این بیانیه، فاجعه ریزش ساختمان متروپول آبادان نمونه ای تمام عیار از مدیریت غیر علمی و مدیران بی‌مسئولیت و نالایقی خوانده شده که خواهان انباشت ثروتی بادآورده هستند. بیانیه ی انجمن مهندسان ایران با اشاره به تلاش برخی مسئولان در کتمان ابعاد این فاجعه بر ناکارآمدی‌های مدیریتی به عنوان ریشه اصلی بحران‌ها در کشور تأکید کرده است. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای حادثه ریزش برج متروپول آبادان و سرکوب اعتراضات در خوزستان را محکوم کرد. این تشکر ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه متروپول از واکنش حکومت در ارسال تجهیزات و نیروی سرکوب به آبادان انتقاد کرد. کانون نویسندگان ایران تاکید کرده که صدای اعتراض مردم بلندتر از سرکوب و انسداد است و حقایق را می توان از دهان مردم داغ دیده شنید که زیر گلوله، باتوم و گاز اشکاور خودشان دست به کار آواربرداری و امداد شدند. این کانون از همه آزادی ها خواست که صدای مردم ستم کشیده و سرکوب شده باشند. شماری از شهرهای ایران از جمله آبادان در شب‌های گذشته شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودند که با هجوم نیروهای یگان ویژه به خشونت کشیده شد.
بسیار ممنون، همکارم نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرها رو شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه تجمعات اعتراضی در آبادان و چند شهر دیگر ایران همزمان با افزایش تعداد جانباختگان ساختمان متروپول. هشدار یونان به ایران در پی توقیف دو نفتکش این کشور در آبهای خلیج فارس. اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی دفن شده در گورستان خاوران به نصب دوربین و دیوار بتونی در اطراف محوطه این گورستان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش‌ها پیرامون اعتراضات ایران حاکی است که مأموران ضد شورش جمعه شب جهت متفرق کردن جمعیت معترضان در نزدیکی محل ساختمان 10 طبقه فرو ریخته در آبادان گاز اشک‌آور و شلیک و تیراندازی هوایی کردند. در همین حال گزارش شده که دست کم 29 نفر در حادثه فروریزش این ساختمان جان باختند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در اینترنت اجتماعات انبوهی از تظاهرکنندگان را جمعه شب در شماری از شهرهای ایران از جمله در آبادان، در نزدیکی ویرانی ساختمان متروپول و در سطح خیابان در حال شعار دادن نشان می‌دهند. تظاهرات شامگاه جمعه سومین شب پیاپی اعتراضات به دنبال فاجعه ریزش مرگبار برج متروپول گذشته از آبادان در امیدیه، اهواز، بوشهر، خرمشهر، شاهینشهر، ماهشهر گزارش شده است. گزارش حاکی است ماموران ضد شورش جمعه شب جهت متفرق کردن تظاهرکنندگان تیراندازی هوایی و گاز اشک‌آور شلیک کردند، در حالی که برخی گزارش‌ها از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای حکایت دارند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضعیت را شورشی توصیف نموده که ماموران انتظامی را مجبور به مداخله کرده است. همان خبرگزاری و نیز فعالان حقوق بشر گزارش دادند که در شهرهای دیگر مردم به صورت مسالمت‌آمیز برای سوگواری گرد هم آمدند. مقامات تصدیق می‌کنند که مالک ساختمان و مقامات دولتی فاسد اجازه دادند که ساخت و ساز در برج متروپول به رغم نگرانی‌ها از بی‌کیفیتی طرز کار ادامه یابد. گزارش‌ها از دستگیری 13 تن از جمله شهردار آبادان به عنوان قسمتی از تحقیقات وسیع در مورد فاجعه مرگبار روز دوشنبه حکایت دارند. تیم‌های امداد و نجات روز شنبه 3 پیکر دیگر را از زیر آوار بیرون آوردند و تعداد قربانیان به 29 تن افزایش یافت. ریزش مرگبار برج متروپول پرسش‌هایی را در خصوص ایمنی ساختمان‌های مشابه مطرح کرده، بحران جاری در پروژه‌های ساختمانی کشور را تحت شعاع قرار داده و بسیاری را به یاد فاجعه مرگبار 5 سال پیش آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان نمادین پلاسکو در تهران انداخته که 26 کشته بر جای گذاشت و نیز فاجعه آتش سوزی مرگبار سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 که صدها قربانی داشت. تظاهرات اعتراضی شامگاه جمعه در حالی در شماری از شهرهای ایران پیگیری شد که یک شب پیش از آن در دومین شب اعتراضات در آبادان شعارهای انبوه تظاهرکنندگان رهبر جمهوری اسلامی و اصل حاکمیت را نشانه گرفت. همزمان وضعیت اینترنت در شهرها و مناطقی که صحنه اعتراضات بودند ضعیف و دچار اختلال و قطعی گزارش شده است. اعتراضات در خرداد ماه به دنبال فروریزی مرگبار برج متروپول در آبادان و شماری از شهرهای ایران در پی 2 هفته اعتراضات در اردیبهشت در شماری از شهرهای کشور به دنبال جهش ناگهانی قیمتها روی داده است.
بکتش خمسه‌پور همکارم گزارش می‌داد، اما به رغم وعده‌های مقامات دولتی و قضایی در ایران در برخورد با متخلفان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان، اعتراض‌ها به سوء مدیریت و فساد اداری در کشور ادامه دارد و نوک تیز شعارهای معترضان هم مقامات ارشد حکومتی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف خود قرار داده است. اما چرا افکار عمومی در ایران کمتر وعده‌های حکومتی را برای رسیدگی به چنین اتفاقات و حوادثی می‌پذیرد؟ این پرسشی است که دقایق پیش با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم.
ببین، بی‌اعتمادی ملت به دولت مدام در حال انباشته شدنه، در این حال که آقایان سرور سران فرمانده درست میکنن و در اون مراسم حتی میرسن مراسم عقب بندرد، بی‌اعتماد اعضای ملت هم به این انعکاس پیدا میکنه چون استان و تو افکار عمومی مردم ایران. بعد از این مراسم تمام میشه، این یک مشکلی وجود داره. ملت میگه فساد ساختاری، یعنی از بالا و پایین حتی شعارها رو واقع خامنه‌ای متوجه میکنه، دادستان کل کشور میگه اعتماد نمیکنه. در حقیقت این دیگه اوج بی‌اعتمادی داره هی افزایش پیدا میکنه، مثل فربه شدن با این بی‌اعتمادی که فاصله رو بیشتر میکنه.
خب ریشه بی‌اعتمادی کجاست آقای رحمانی؟
ببینید، این یه لجبازی رهبری نظام با مردم، نوع اعلام سیاست ها. مثلا آقای خامنه‌ای اعلام کنه بازرسی دیوان محاسبات چابک شده، خب بعد وقتی این برج توپر ریخته شده، این آقا با تمام مقامات سیستم رابطه داشته، شهرداری هنوز از خلاف پول میگیره، این خلاف سازمان داده شده صورت گرفته و این تقریبا ایشی شبیه حالا به قتل عمده. اینا میگن ما رسیدگی میکنیم. نوع برخورد ها، این آقای خامنه‌ای وقتی حرف میزنه برج فرو میرزه، یه دلیلی بر اشتباه بودن تحریه خامنه‌ای. اگر دیوان محاسبات چابک شده باید رسیدگی میکرده. یک سال پیش خبرنگاری توضیح میدهد که این برج متروپول مشکل داره و خود معاونین ریاست جمهوری میگه چند تا از این ساختمان ها در آبادان هستن. این طرف یه سیستماتیک در حقیقت خانه های مرد ساخته، عملا این تعارض رو میبینه افکار جامعه.
آقای رحمانی، در بسیاری از این اعتراضات اخیری که در ایران صورت گرفته، یک سری گزاره‌ها به صورت ثابت مطرح میشه، از جمله نقش حکومت، فساد، خشونت، رانت. ریشه این به اصطلاح گزاره‌های ثابت در کجاست و چه پیوستگی داره با اعتراضات موجود؟
یک سری فجایع تکرار میشه، این فجایع به اصطلاح معروف از طرف حکومت انکار میشه شکلش. تکرار فجایع نشان میده یک نوع فساد سیستماتیک وجود داره که حکومت انکارش میکنه، میخواد موردیش کنه. و بعد شما هر فاجعه تکرار میشه مثل متروپول، میبینید سازنده و عامل اصلی تخریب با مقامات استان، با مقامات کشور رابطه داره و مورد تایید اکثر بعد منتشر میشه. مثلا متروپول عبدالباقی با تمام مقامات استان رابطه بسیار نزدیکی داره. این باعث میشه که خب جامعه بره به طرف این که این یک واقعیتیه و فساد ساختاری وجود داره. از طرف انکار وجود داره طرف حکومت، نه این فساد موردی بوده، بررسی میشه، در حال بررسی است. شما دقت کنید معلم‌ها رو چرا گرفتن؟ به جرم جاسوسی. یه سناریو تکراری، یک سال معلم‌ها اومدن تو خیابان اینو دستگیر میکنن. این نوع برخورد حکومت یک سانه، اول سرکوب، بعد تحریف، بعد زدن، بعد دستگیری اونی که اعتراض میکنه، بعد خواباندن مسئله. خب این تکرارش تو ذهن جامعه میشینه دیگه.
آقای رحمانی، در اعتراضات اخیر در ایران و حتی در همین اعتراضات فعلی مردم آبادان، ما خیلی زود می‌بینیم که یک همبستگی اجتماعی به وجود میاد با این اعتراضات، یک همدلی به وجود میاد و در برخی از شهرها حمایت می‌کنن از این اعتراضات. ارزیابی شما از این همبستگی سریعی که بین شهروندان ایرانی در جامعه مدنی ایرانی با اعتراضات صورت می‌گیره چه هست؟
ببینید، این درد مشترکه. یک نظامی فاسد و ناکاراست، انکار می‌کنه فسادشو، قدرت سرکوب داره، مردمی که قدرت اعتراض داره. ما وارد یک نوع مبارزه جدید شدیم. تو این که میگید همدلی، این پیوستگی سراسری پیدا کنه، ما وارد یک مسئله جدی با حکومت میشید. این خیلی مهم هستش. این همدلی وجود داره، کاملا درسته و فضاهای اجتماعی بهش کمک میکنه، ولی همبستگی هم ایجاد. همبستگی یعنی چی؟ مثلا وقتی شما بتوانید این اعتراضات به جاهای دیگه، شهرستانهای کشور، همه کشور کشیده بشه، یا به شکل این اعتراض انعکاس داده میشه. الان هیچ چیز مردم هیچ نمایندی در حکومت نداره. حتی یک نماینده قوی تو مجلس ندارن که بلند شه اعتراض کنه. بس بس خودشان اعتراض کنن. خب مطبوعات هم به شدت تحت فشار هم. مطبوعاتی کاغذی. میمونه فضاهای اجتماعی و میمونه بخشی از خیابان. اتصال این باید موج گسترده تری از اعتراض سامان بده. حکومتی که با نالایق ترین مدیریتش الان داره کشور مدیریت میکنه، یعنی تقریبا این تیمی که الان حاکمه بسیار نالایقه و با شما منتظر حوادث دیگه باشی. اینجاست که به نظر من یه بخشی این مدنیت معترض ایرانی باید کار خودشو بکنه تا اون سیاست برسه، تا بشه تقریبا به رفت بسید یک مواجهه نهایی. حالا شاید زمان ببره، ولی این تصور تو جامعه ایران در کامل در حال پذیرشه که این فساد ساختاری است. کل نظام فساد ساختاری داره و از هم حمایت میکنه و این این که ما رسیدگی میکنیم و مردم دیگه باور نمیکنن چون نتیجهشو نمیبینن. اگر دادگاهی هم تشکیل بشه با یه حکم دربندی شده و بعد با یک مرخصی طولانی به اون که باید به اصطلاح عامل همین بدبختی ها داده میشه، ولی معلم میره زندان، فعال مدنی میره زندان.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اون 50,000 نفر ساندیس خوری که سلام فرمانده را با شادی میخوندند، برایشون خیلی متاسفم. منم سلام فرمانده را میخونم. سلام فرمانده، خوزستان و آبادان زیر آوار مانده. سلام فرمانده، تمام بچه های ملت سر سفره بینان مانده. سلام فرمانده، تو آبادان مردم زیر آوار جهل تو مانده. سلام فرمانده، فقر و فحشا و اعتیاد به کشور ما جا مانده. سلام فرمانده، خون پاک جوانان مردم ما روی خاک جا مانده. سلام فرمانده، دیگه برای به دست آوردن دل مردم وقتی نمانده. بله فرمانده، همه لجنزاده ها میتازن و مردم ما واماندن. سلام فرمانده، درود بر ایران، درود بر مردم آبادان و خوزستان.
از وقتی که فرمانده خودش رو جایگاه داد و جای خدا نشست، دیگه نه طوفان شنی اومد، نه خدا خرم شهر رو آزاد کرد، نه دیگه پیروزی نصیب مردم ایران شد. مردم رو هم که روز به روز به ضعف و ناتوانی میکشونه. لطفاً از اون جایگاه پایین بیای فرمانده، خجالت بکشید. همه جای ایران را خوشسالی گرفته. آمون، چی داری برای خودت درست میکنی؟
در ابتدا باید ابراز شرم کنم در برابر مردم غیور آبادان بابت این نمایش و شویی که نظام را انداخت، همزمان با اتفاقی که در آبادان افتاده و مردم داغدار و عزادار هستند و تأسف برای اون دسته از بانوبانی که حق حضورشون در استادیوم برای تماشای فوتبال گرفته میشه ولی برای اجرای شوی سخیف سلام فرمانده بهشون اجازه ورود داده میشه به ورزشگاه. این از این. دوم این که نحوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی همیشه زیر صفر بوده. نمونش سیلا و زلزله هایی که اتفاق افتاد در سالهای اخیر و ساختمان پلاسکو که چند سال پیش شاهدش بودیم و الانم نیروهای مردمی و انجیوها هستند که دارن آوار برداری می کنن در ساختمان متروپول و دنبال اجساد و یا حالا زنده ها می گردن. نه تنها مردم بلکه جهان به این نظام اعتماد ندارن و همه این بی‌اعتمادی ها هم نتیجه دروغگویی مکرر نظام در متحر جلوه دادن خودش هست و با این رسوایی هایی که چند سال اخیر به بار آوردن، هر روز یک آجر از ستون نظام جمهوری اسلامی داره برداشته میشه و سقوط نظام به امید خدا به زودی محقق میشه.
اما تریبون های حکومتی جمهوری اسلامی به نارضایتی های اقتصادی ناشی از عزو ارز 4200 تومانی واکنش های متفاوتی نشان دادند. گزارشی در همین باره بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
در روزهای ناآرام ایران تریبون های حکومتی شمایلی است برخلاف آنچه در زیر پوست شهر جریان دارد. در نماز جمعه تهران آیت الله صدیقی امام جمعه موقت هنوز جامعه را به تقوا توصیه می کند.
شما برادران و خواهران و همه امت اسلامی رو و پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم.
مشخص نیست آیا مخاطبان آقای صدیقی همان مردان و زنانی هستند که جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی تصویر دیگری از آنها دارد.
برادران، خواهران، نمایندگان ملت شریف ایران، کو ملت؟ چی از ملت مونده؟ این روزها که به حوزه‌های انتخاباتی میریم، جز بد و بیراه مردم، جز آه و نفرین مردم، آیا چیزی شما میشنوید؟
امام جمعه موقت تهران در گذر از بیعت دوباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت انتخاب دوباره محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس بر ماجراهای پیرامون آقای قالیباف چشم می‌بندد.
توقع داریم این رهنمودهای مقام معظم رهبری برای انقلابی ماندن مجلس جدی گرفته شود. ساده زیستی، مردمی بودن، اولویت ها را رعایت کردن.
در آنچه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تنفس سالارانی که گرداگرد او حلقه زده اند گام دوم انقلاب نامیده می شود، هیچ نشانی از شکاف دولت ملت دیده نمی شود. شکافی که به تعبیر امید قاسمی، دانش آموخته جامعه شناسی شهری در آلمان، از گذر سیاسی انقلاب اسلامی بهمن 57 تا گذار امروز نشان میداد باورمندی اجتماعی به گفته های مقام های جمهوری اسلامی در هر رده‌ای کم رنگ تر شده است.
به صورت گذرا که ما که میبینیم این اعتماد بین مردم و بدنه حکومت هی کم رنگ شد. چرا؟ چون این حکومت نیومد شفاف سازی کنه نسبت به مشکلات عمده‌ای که مطرح شد توی جامعه. فرضاً مثلا توی بلندگوهای خودشون از خیشتنداری حرف میزدن، از تقوا حرف میزدن. من اخیراً کلیپی دیدم از یه آقای حالا آخوند روحانی که توی مسجد مردم رو دعوت میکنه به غذا کم خوردن و ببخشید میگه که حدیث هست از پیامبر که هرچی غذا کمتر بخوری کمتر دستشویی میره و به بهش میرسی. ولی از اونور ما میایم میبینیم در جامعه چیزای دیگه اتفاق میفته. مردمی که تو این فشار فقر هستن، تو این فشار گرونی هستن، قضیه مثل به اصطلاح سیستم گیت میاد بیرون، قضیه مثل نمیدونم اختلاسای آنچنانی میاد بیرون. خب این اعتماد چجوری میتونه جلب بشه؟
آیت الله صدیقی در دفاع از سیاست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی آن را با ایدئولوژی نظام حاکم پیوند زده است.
یک امتحان الهی برای مردم، برای مسئولین، برای مجلسیان، برای قوه قضاییه، برای نیروهای مسلح و برای همه مردم است که 43 سال قربانی دادن، هنوزم دارن قربانی میدن و خون شهیدانشون هنوز خوش نشده است.
صحبت هایی که واکنش عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب رئیس جمهور فعلی را در بر دارد. آقای همتی که این روزها محافل سیاسی و خبری نزدیک به دولت 13 او را به عنوان یکی از عاملان آنچه نابسامانی‌های اقتصادی می‌نامند شماتت می‌کنند، در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: تورم یک پدیده پولی و نتیجه کسری مزمن بودجه و رشد نقدینگی است. علاج آن هم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم. سیاستی که آقای صدیقی یک امتحان الهی می‌داند، به ظاهر شیوه اجراییش پیشتر از سوی برخی کارشناسان اقتصادی نمره مردودی گرفته است. حسین محمودی اصل در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی:
وقتی ما میخوایم اردیبهشت ما این کارو بکنیم، نباید 10 جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم، یه دفعه تو اردیبهشت ما بخوایم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. ضمن اینکه افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود، خورده شد.
چیستی نگاه کنونی نظام حاکم بر سفره شهروندان ایرانی که از تریبون‌های رسمی هر از چندگاهی تکثیر می‌شود را بر چه می‌توان استوار دانست؟ حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، به این پرسش هم پاسخ می‌دهد.
استوار برای یک ایدولوژی آسمان محوریه که معتقد همه چیز از قبل مقدر شده، ما تنها باید راضی باشیم به اتفاقات پیرامون، در این حال دنیا رو محل گذار میدونه و زندگی و لذت رو از آن یک جهان دیگه میپنداره. این زمانی که حاکمیت و مدیریت با چنین تفکر جادویی و آسمان محوری برای جامعه زمینی حاکم باشه، خب طبیعتا نمیتونیم حس حریم، شأن، کرامت، رفاه، احترام به تفاوت انسان‌ها و حتی معیشتی رو که در حد و اندازه اون چه تو نظام‌های سکولار می‌بینید ما نمیتونیم دست پیدا کنیم. با چنین تفکری امکان نداره.
اقتصاددان‌ها با کنار هم گذاشتن آمار رسمی و پژوهش‌های نهادهای غیر دولتی از نابرابری بیشتر در ایران، کوچکتر شدن سفره‌ها و برآمدن نوکیسگانی می‌گویند که دستفشان بر فراز سفره‌های به تاراج رفته ایستادند. دولت ابراهیم رئیسی اما در این اثنا دست به کاری زده است که به تعبیر عزت الله یوسفیان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، اگر شکست بخورد شکست کامل سیاسی خواهد بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نصب دوربین و کشیدن دیوارهای بتونی در اطراف محوطه گورستان خاوران خبر می‌دهند. خانواده‌های زندانیان سیاسی دفن شده در گورستان خاوران که در روزهای اخیر به این محل رفتند، شاهد تغییراتی از جمله شیوه دسترسی به گورستان و نصب درهای جدید برای ورود به آن بودند. این خانواده‌ها روز جمعه 6 خرداد در اطلاعیه‌ای از مردم یاری خواستند تا مانع تخریب خاوران شوند. در همین زمینه دیدگاه خاطره معینی از خانواده های اعدامیان دهه 60 در جمهوری اسلامی رو میشنویم.
چند تن از اعضای خانواده ها به خاوران رفته بودند که اونجا متوجه شدیم که یک دیوارهای بتونی پیش‌ساخته رو گذاشتند و همچنین دوربین های مداربسته رو به صورت یک پایه های بتونی خیلی بلند نصب کردن اونجا. البته این کارشون قبلا نصب دوربین و اینا قبلا نبود، ولی کنترل داشتن چون در مسافت دورتر از اونجا یک پادگان نظامی هست که از خیلی سالان پیش، یعنی همون روزها و سالهای اول هم این وجود داشت که ما متوجه شدیم یک جوری اونجا رو در واقع رصد میکنن و میدونن که خانواده ها میان، ولی این دفعه به شکل خیلی واضح تر این کار کردن، یعنی اومدن دیوار بتونی میخوان بکشن و دوربین نصب کردن دیروز. این بی ارتباط نمیتونه باشه با دادگاه حمید نوری، یعنی در واقع یک نوع طبق معمول رژیم گروکشی و انتقام گیری رو به شکل دیگری شروع کرده از خانواده ها، چون که در واقع پایه اصلی که در دادگاه حمید نوری بود کشدار زندانیان سیاسی در دهه 60 و به خصوص کشدار زندانیان سیاسی در تابستان 67 که حکم داشتن و در زندان داشتن همون حکمای ناعادلانه خودشون رو میکشیدن و در حبس بودن، اونجا اینها رو هم بدون هیچ حکم جدیدی، بدون هیچ دادگاه جدیدی، اینا رو به در واقع جوخای اعدام یا هر شکل دیگری که ما هنوز از اون اطلاعی نداریم اعدام کردن. مخفیانه در طی چند روز اینا رو اعدام کردن و در گورهای جمعی اینا رو دفن کردن. الان آن چیزی که رژیم میخواد بیشتر در واقع روش تأکید بکنه ایجاد رعب و وحشته. ما هیچ گونه هراس دیدیم، چه آن زمانی که دوربین گذاشتن، چه آن زمانی که با ماشین های گشتشون اومدن مادرای ما رو اونجا به خاک کشیدن، عکساشون رو میگرفتن پاره میکردن، جلوی چشم ما لودر میآوردن اونجا رو با خاک یکسان میکردن، خاکش رو زیر و رو میکردن، میگفتن ببینید هیچ کس اینجا نیست. یعنی این آزار و اذیت ها سالیان ساله که خانواده های ما رو در واقع در بر گرفته و همیشه این فشارها بوده، اما اینها میخوان این فشارها رو بدتر و بدتر کنن. پارسال در 5 اردیبهشت ما هم وقتی خانواده های ما به خاوران رفتن دیدن که در قسمتی که تعیین شده بود و کانال های دفن گورهای جمعی بود، چند تن از عزیزان بهایی ما رو بهشون اجبار کرده بودن که در اونجا دفن کنن. خانواده ها اعتراض کردن، نامه نوشتن همون موقع و تقاضا کردن و خواستن که این قطعه رو نگه دارن و این کار رو نکنن. حتی با هموطنان بهاییمون هم وارد صحبت شدیم و اونها هم قول دادن که این قضیه رو بتونن به یک نوع دیگه سر و سامان بدن و اونجا دفن نکنن. ولی رژیم به خصوص الان بعد دادگاه حمید نوری و حکم حمید نوری به طور مشخص میخواد آزارش رو، اذیتش رو و تهدیدهاش رو بیشتر و بیشتر کنه روی خانواده ها. این بار ما به جمهوری اسلامی به طور مشخص هشدار میدیم اگر بخواد آزار و اذیتش رو بیش از این ادامه بده، بخواد به این کارهای واقعا زشت و غیر انسانیش ادامه بده، دیوار بیشتر بکنه، در بذاره، نذاره خانواده های ما باز حضور اونجا پیدا کنن، ما وارد یک کارزار بین المللی میشیم. ما در صدد این هستیم، یعنی شروع کرده بودیم ولی الان بهش سرعت بیشتری دادیم. ما در پی این هستیم که وکلای بین المللی که در این رابطه کار کردن و تجربه و جواب داده کارهاشون وارد صحبت شدیم، بتونیم وکلای بین‌المللی بگیریم، از طریق اونا با سازمان‌های حقوق بشری و کمیساریای حقوق بشر وارد صحبت بشیم و با فشارهای بین‌المللی در هر کشوری که هستیم و در هر جایی که امکانش رو داریم با فشارهای بین‌المللی بتونیم شاید این قضیه رو حل کنیم.
خاطره معینی از خانواده های اعدامیان دهه 60 بود. اما در پی توقیف یک محموله نفتی ایران از سوی یونان و تحویل آن به آمریکا، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دولت یونان تایید کرده که این اقدام به درخواست وزارت خزانه داری آمریکا انجام گرفته. ایران هم روز جمعه دو نفتکش یونان را در آبهای خلیج فارس به تلافی این اقدام توقیف کرد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
ایران در شرایط خاصی هستش در حال حاضر که تقریبا هر اقدامی که در سطح بین‌المللی انجام بده سوال برانگیز باشه میتونه بر سیاست بین‌المللی ایران تاثیر منفی بذاره، به دلیل اینکه به نوعی الان جامعه جهانی متوجه مسائل ایران و مسائل حتی داخلی ایران هست و لازم هست که در این شرایط از تشنج به دور باشه. اقدامی که در واقع یونان شروع کرد با توقیف کشتی روسی که حامل نفت ایران بود، به ایران در واقع یک نوع مجوز داد که مقابله به مصر بکنه. اما کاری که ایران انجام داده در مقابل در آبهای بین‌المللی با استفاده از نیروهای نظامی و هلیکوپتر نظامی بوده و اینها میتونه در سطح منطقه و در سطح خصوص اروپا واکنش‌هایی رو در جهت حمایت از یونان ایجاد بکنه. شبیه این ماجرا رو سال 98 هم با بریتانیا داشته و بعد قضیه تمام شد، یعنی هر دو تا با آزاد کردن کشتی ها قضیه رو مختومه کردن. اما حالا قضیه یک مقداری فرق میکنه، چون از یک طرف روسیه به خاطر جنگ اوکراین تحت ضربه بین‌المللی است، از طرف ایران مسائل دیگری داره که این رو میشه به اون ارتباط داد، در رابطه با آمریکا میشه راجبش مجزا صحبت کرد.
آقای روشندل، الان این توقیف دو نفتکش یونانی و از اون طرف نفت ایران موجب یک رویارویی هم بین ایران و اتحادیه اروپا شده و حتی خود آمریکا خواهد شد. با توجه به اینکه گفتگوهای احیای برجام رو هم ما داریم و به شدت صحبت از این هست که ممکنه عقیم بشه این گفتگوها، الان این اتفاق چه تأثیری بر خود آینده ای اول این گفتگوهای هسته‌ای خواهد گذاشت؟
دقیقاً مذاکرات وین یا مذاکرات برجام نفس‌های آخرش رو داره میکشه و هر گونه اقدامی میتونه کاملاً اون رو خاتمه بده، به خصوص که ایران اصرار داره که اسم سپاه از لیست تروریستی برداشته بشه و آمریکا مایل نیست که چنین کاری رو بکنه. یک چنین اقداماتی قطعاً به مخالفین رئیس جمهور آمریکا در حزب مخالف این اهرم رو میده، بگن که ببینید حالا ایران هنوز به اون منابع مالی برجام دسترسی نداره، یک چنین اقداماتی رو انجام میده. ولی وقتی که به اون منابع مالی دسترسی پیدا بکنه، اون وقت سپاه چه کارهایی خواهد کرد؟ هدف آمریکا این هستش که به علت توافق برجام پولهایی که آزاد میشه به خرج تروریسم منطقه‌ای، به حمایت از حزب الله و یا سایر مسائلی که تو منطقه وجود داره، مثلا جنگی که بین عربستان و یمن هست و ایران از یمنی‌ها، از بخشی از یمنی‌ها در واقع حمایت می‌کنه، سایر مواردی که ایران متهم هستش که اقدامش برابری می‌کنه با تروریسم. بنابراین در یک چنین شرایطی بهتر بود که این رویداد اتفاق نمی‌افتاد. ولی از طرف دیگه از لحاظ حقوقی هم مسئله یونان قابل بحث است، اگرچه حالا عضویت یونان در ناتو، واکنش اتحادیه اروپا، اینکه اگر یونان احساس خطر بکنه واقعا حمایت ناتو رو پشت سر داره، در حالی که ایران جز اینکه کاردارای سفارت ها رو احضار بکنه و به نوعی نارضایتی خودش اعلام بکنه، اقدام عملی خاص دیگری نمیتونه بکنه، نمیتونه وارد یک جنگ بشه در این مورد.
آقای روشندل، اقدام ایران و یونان در چارچوب حقوق بین الملل چطور قابل تحلیل و تفسیر هست؟ میدونیم که اقدام یونان در چارچوب رویه قضایی یا همان جوریسدیکشن برای اجرای درخواست وزارت خزانه داری آمریکا انجام گرفته. ایران هم به تلافی این اقدام یونان دو نفکش این کشور رو در آبهای آزاد توقیف کرده. اقدام این دو کشور در چارچوب حقوق بین الملل چطور قابل تفسیر هست؟
غالب کسایی که این مسئله تعقیب میکنن معتقدن که مشخص نیست که انگیزه یونان برای این کار چی بوده، به دلیل اینکه یونان هم با روسیه روابط خوبی داره هم با ایران تنشه به خصوصی نداشته. رأی که خزانه‌داری آمریکا داده یک رأی سرزمینی است و یونان اجبار داشته که اون رو اجرا بکنه. میتونسته صرفاً کشتی رو بعد از بازداشت آزاد بکنه، به هر حال با پرچم روسیه حرکت میکرده، متعلق به روسیه بوده و حتی نفت ایران برای بازارهای بین‌المللی تحریم نیست. تحریم شامل پول نفت ایران میشه که نمیتونه از طریق کانال‌های قانونی و بانکی به ایران تحویل بشه. عمل یونان اینجا مشخص نیست. عمل متقابل ایران هم توجیه قانونی نداره. توقیف کشتی‌های یونانی در آب‌های بین‌المللی صورت گرفته. هر دوتا همدیگر رو متهم به دزدی دریایی کردن و به این دلیل از لحاظ حقوق بین‌الملل این قضیه معلوم نیست که اصلا قابل طرح در دادگاه بین‌المللی باشه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. شبکه خبری CNN جهش صادرات نفت ارزان روسیه به چین رو گفته است که باعث کاهش فروش نفت ایران به چین شده است. برخی از آمارها هم نشان می‌دهد که یک چهارم از صادرات نفت ایران در سه هفته ابتدایی ماه جاری با کاهش روبرو بوده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
یکی از پالایشگاه‌های نفت تازه تأسیس چین در شرق این کشور، کشوری که به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام در جهان شناخته می شود و چرخدنده های اقتصاد غول پیکر چین، با واردات عظیم بشکه های نفتی حرکت می کند. خبرگزاری بلومبرگ می گوید پکن در ماه آوریل گذشته بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام در روز دریافت کرده. رقم قابل توجهی که نسبت به میزان واردات این کشور از ابتدای سال جاری میلادی بی سابقه بوده. جنگ در اوکراین باعث شده تا چین پس از ایران از روسیه هم نفت ارزان دریافت کند. دو کشور منزوی صادرکننده نفت، ایران و روسیه، حالا بر سر پیدا کردن خریداران نفت رقابت فشرده‌ای دارند.
ما میزان فروش منابع انرژی را به بازارهای آسیا و اقیانوسیه افزایش دادیم. به طرز قابل توجهی هم افزایش پیدا کرده. من نام کشوری را نمیبرم چرا که ممکن است فشارها بر روی آن کشور برای نخریدن نفت و گاز روسیه بیشتر شود.
بر اساس داده‌های شرکت پترولوژستیک که به تجزیه و تحلیل بازار جهانی نفت می‌پردازد، در دو هفته ابتدایی ماه مه روسیه از طریق دریا نزدیک به 1,300,000 بشکه نفت خام در روز به چین فروخته. در مقابل صادرات نفت خام ایران در حدود 20 روز اول ماه مه به طور متوسط 445,000 بشکه در روز بوده که در مقایسه با یک ماه قبل از آن حدود 450 هزار بشکه در روز کاهش داشته. چین در 2 سال گذشته خریدار شماره 1 نفت ایران بوده، اما حالا با شدت گرفتن تحریم‌های غرب علیه مسکو در پی تهاجم به اوکراین و تخفیف روسیه به خریداران نفت این کشور، تهران باید برای تشویق بزرگترین مشتری نفت خود تخفیف بیشتری بدهد. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده بود که نفتکش‌های ایرانی با 40 میلیون بشکه محموله نفت در جستجوی یافتن مشتری در شرق آسیا هستند. و از همین رو ایران 20 دلار برای نفت صادراتی خود به چین تخفیف می‌دهد. در تهران اما وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید ایران مشکلی برای فروش نفت ندارد.
ما خب خوشبختانه در بحث فروش نفت هم بازار جدیدی که تو این دولت 13 از آغاز شروع به کارش طی این 9 ماه و ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد کردیم، اینا همه کمک کرد که تقریبا ما نفتمون رو به قیمت خوبی بفروشیم. ما خدمتتون که عرض کنم مشتریای خودمون رو کامل داریم، به اضافه اینکه خوشبختانه بازارهای جدیدی رو هم شناسایی کردیم، بازارهای جدیدتری رو هم انشالله عنقریب بهمون اضافه میشه.
با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین، دیپلمات‌های اروپایی در تلاش هستند تا بر سر توقف واردات نفت روسیه به این اتحادیه به توافق برسند. توافقی که ممکن است روز دوشنبه این هفته در نشست رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به دست بیاید. در این صورت، روسیه به عنوان دومین صادرکننده نفت خام در جهان، باید به دنبال خریداران جدیدی برای نفت خود باشد. موضوعی که میتواند تهدیدی جدی برای بازار نفت ایران به حساب بیاید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی یک گزارشی است از همکارم ایلیا جزایری. پس از سالها تنش، ترکیه به سیاست توسعه روابط خود با کشورهای عربی خلیج فارس روی آورده، کشورهایی که عمدتاً با ایران یا روابط پرتنشی داشتن یا رقابتی بوده. در همین زمینه از او بیشتر میشنویم.
توسعه روابط ترکیه با کشورهای عربی خلیج فارس پس از چند سال تنش، روندی که میتواند برای ایران حساسیت برانگیز باشد. وزیر خارجه ترکیه حملات حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به عربستان و امارات را تروریستی توصیف کرد.
امیدوارم در مرحله آینده گام‌های بیشتری در روابط با مصر برداریم. در این باره با امارات گفتگو کردیم. درباره لیبی اختلاف نظرهایی وجود داشت، اما اکنون برای ثبات لیبی به طور مشترک تلاش می‌کنیم. مشکلات خطرناکی در یمن وجود دارد که از حملات تروریستی رنج برده. با سعودی و امارات اعلام همبستگی می‌کنیم.
وزیر خارجه امارات شنبه به ترکیه سفر کرد. سفری در راستای توسعه روابط و آنگونه که گزارش شده حل اختلاف‌ها در چند پروژه منطقه‌ای از جمله مصر و لیبی. روابط دو کشور از اواخر سال گذشته میلادی رو به بهبود گذاشت، زمانی که امارات از سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در ترکیه خبر داد.
استثماری به قیمت 10 میلیارد دلار،
آن هم در اوج بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی ترکیه. طی سالهای اخیر روابط تهران و آنکارا توسعه زیادی پیدا کرده بود. اکنون اما به نظر می رسد امارات در بخش‌های مهمی از ترکیه جای پای خود را باز کرده. عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات:
اهتمام کبیر من شرکت اماراتیه.
ترکیه برای شرکت‌های اماراتی بسیار مهمه، از جمله در بخش‌های انرژی، بنادر و راه‌آهن. همچنین ترکیه کشوری بسیار مهم و دارای توانمندی‌های بزرگ در زمینه گردشگریه. امیدواریم به فرصت‌هایی برای توسعه این رابطه دست پیدا کنیم.
قدرت عظیمه فی مجال السیاحه.
ماه‌های اخیر شاهد رفت آمدهایی در سطح بالا میان دو کشور بوده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به امارات متحده عربی سفر کرد و چند ماه بعد هم به عربستان سعودی رفت. در دوره‌ای که روابط اسرائیل با جهان عرب در حال ترمیم است، ترکیه هم برای حل و فصل برخی مشکلات خود با اسرائیل گام‌هایی برداشت. برخلاف جمهوری اسلامی، حالا هم ترکیه و هم برخی کشورهای عربی بهترین راه برای حل اختلافات با اسرائیل را گفتگو می‌دانند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه:
درباره سفر هیئت ترکیه‌ای به اسرائیل و موضوعاتی که درباره آنها با اسرائیل اختلاف نظر آشکار داریم هم گفتگو کردیم. به ویژه جایگاه قدس و مسجد الاقصا. این برای همه ما یک خط قرمز است. با این وجود در حوادث ماه رمضان هم دیدیم که مذاکرات همیشه مفید است و آن را ادامه خواهیم داد.
حالا پس از دیدارهای دو جانبه، امارات و ترکیه از برنامه‌شان برای همکاری در مناطق مختلف جهان خبر می‌دهند. همکاری‌هایی که ممکن است چندان به مذاق جمهوری اسلامی خوش نیاید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.